اگر می خواهید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر می خواهید موانع راه صادرات کالای خود را بردارید، اگر می خواهید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رادیو اقتصاد را بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آقای رضا نورایی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی، میهمان و کارشناس برنامه ما هستند. آقای نورایی، در خدمت شما هستیم و ادامه موضوع رو با شما داریم.
ما در اون چکلیست یا اون پرسشنامه‌ای که برای عملیات بسته‌بندیمون تنظیم می‌کنیم، در اونجا ما تکلیف خودمون رو با کالا و وضعیت اون پیش از تصمیم گیری برای بسته‌بندی روشن کنیم. یعنی قبل از اینکه انتخاب کنیم چه بسته‌بندی باید داشته باشیم، اولین پرسش ها رو مطرح میکنیم. این پرسش ها چیز خاصی نیست، شرح اوضاع، توصیف وضعیت کالامونه که این کالا به چی حساسه.
بله.
و در مسیر صادرات قرار از چه مسیر عبور کنه. اگر مسیر دریایی، تدبیرهای خاص خودش، اگر مسیر هوایی، تدبیرهای مخصوص خودش رو میخواد. و اینها اون پرسش ها به طراح بسته‌بندی یا مشاور بسته‌بندی کمک میکنه. این چکلیست یه چکلیست داخلیه، اینترناله، یعنی پاسخهای اون مصرف درون سازمانی داره، پاسخهایی نیست که ما به بیرون از سازمان بدیم، به فرض کنید اداره مثلا ادارات مربوط به صادرات، مربوط به دولت. این یه کار داخلیه، در تو انگلیسی هم به این میگن اینترنال.
بله.
یعنی ما در واقع اسناد یا جزوه های راهنما معمولا یه سری سوال هایی هست که چگونگی کار رو به آدم نشون میده. این سوال ها یک سریش اینترنال هست، داخلی، یه سری اکسترناله.
بله.
یعنی پاسخ هایی که ما باید به بیرون بگیم یا پاسخ هایی که به خودمون، به داخل شرکت باید حلش کنیم. این چکلیست برای بسته‌بندی یک چکلیست اینترنال هست، داخل شرکتیه، اونجا باید این تکلیف این کار روشن بشه، تصمیم بسته‌بندی بگیریم. اما فهرست دوم که گفتیم برای صادرات هست و در عرف صادرات بهش میگن پکینگ لیست و حتی پکیجینگ لیست نیست، پکینگ لیست هست، که من در قسمتی از صحبت ها که میخوام واژه ها رو هم یکمی باز بکنم، واژه های تخصصی رو اونجا خواهم گفت که فرق پکیجینگ با پکینگ چی هست. در این چک لیست فهرستی از اطلاعات لازم و ضروری که باید روی بسته صادراتی نصب بشه قرار میگیره. بعضی از این اطلاعات روش نوشتنشون حتی تابع استاندارد هست.
بله.
استانداردهای جهانی و استانداردهای صادراتی، یعنی با هر بیانی نمیشه نوشت. این پکینگ لیست که عرض میکنم خدمت شما. و ما انشالله در یکی از مباحثمون درباره کدگذاری و روش ارائه اطلاعات رو بسته های صادراتی به تفصیل صحبت میکنیم. خب این چیزی که بهش میگن پک لیست در واقع یک چکلیست خارجیه.
بله.
یعنی اینجا ما خواسته های خودمون، استانداردهای داخل شرکتی خودمون رو دیگه لحاظ نمی کنیم. اون چیزی که به ما دیکته شده و زبان بین المللی هست، اون رو باید رعایت کنیم.
اینها شامل چه چیزهایی میشه؟
مثلا نمونش، یکیش مثلا وزن خالص. وزن بله. خالص چیزی که اهمیت داره در این، یه بخشش اطلاعات این هستش که فرستنده کیه، گیرنده کی هستش و باید با بیان درستی آدرس دهی شده باشه. حتی گاهی اوقات بهتره که به زبان مقصد مثلا نوشته بشه.
بله.
و مواردی که به بسته‌بندی مربوط میشه همون ابعاد مثلا هست که باید درست نوشته شده باشه. وزن خالص، وزن کالا، اینا مواردی از تعداد کالا در بسته. مثلا خوشبختانه دسترسی به یه همچین پکینگ لیستی خیلی آسونه، یعنی با مراجعه به حتی ادارات گمرکی یا حتی در اینترنت تعداد بیشماری نمونه های استاندارد از این نوع پکینگ لیست صادراتی وجود داره.
بله.
اما اون که داخلی بود اون نه، اون خیلی متغیر هست و حتما مشاوره بسته‌بندی باید روی کالا تأمل کنه و بعد پرسش هاش رو مطرح بکنه، که این همیشه تو کارهای خود ما هم فاز اول کار هست و ما میایم میپرسیم مثلا اگر کالای شما در تعداد 1,000,000 تولید شده باشه یا در تعداد 20,000 تا تولید شده باشه، این به شدت روی بسته‌بندی شما اثر میذاره، چون شما از بعضی از روش ها و بعضی از فرایند ها در بسته‌بندی نمیتونی استفاده کنی. اگه یک نوع بسته‌بندی داشته باشید که 20,000 تا فقط قرار باشه ازش تولید بشه، شما محدود میشید به یه سری روش هایی که از نظر ماشینی امکانات ضعیفتری داره برای تولید تکراری و قیمت تموم شدهش ممکنه خیلی بالا بیفته. اما اون که 1,000,000 میخواد ازش تولید بشه، تکنولوژی های خیلی بالایی میتونه به کار بگیره با سرعت بالا و قیمت تموم شده پایین. برای یه مثال دیگه ای، من باز این قسمت چون چیز مهمی هست مطرح میکنم، بسته ای که قرار نیست اصلا وارد فروشگاه بشه، بسته صادراتی دارید، قراردادی بسته کالای رو تهیه کردید، بسته بندی هم باید داشته باشه، اما این قرار نیست این کالا با این بسته بندی اصلا وارد فروشگاهی بشه، قراره بره توی یک شرکتی باز بشه، نصب بشه روی یک دستگاهی. مثلا فرض کنید شما شیر کنترل گاز دارید میسازید، این شیر کنترل گاز رو یک شرکت فرض کنید مثلا در آسیای میانه روی بخاری‌های گازی خودش میخواد نصب بکنه.
بله.
از شما خریده، شما صادر دارید میکنید، اون دیگه نمیره تو در فروشگاه، نمیره برای اینکه پسندیده بشه. خب پس با مصرف کننده نهایی ارتباط نداره. شما در این حالت نیاز به فاکتورهای فروشگاهی جذب مشتری ندارید روی این بسته‌بندی. شما میتونید در یک جعبه کارتونی مناسب قرار بدید و اصلا بحث چاپ با کیفیت و طراحی با قید روانشناسانه و در نظر گرفتن سلیقه مثلا اون خانوم اون آقا در اون بازار مصرف اصلا مد نظر نیست. اونجا فاکتورهای صنعتی مطرحه و اینها رو همون چکلیست داخلی ما تعیین میکنه.
فهمید.
پس ما نگاه میکنیم اینجا، میبینیم که چکلیست داخلی ما دقیقاً روی بسته‌بندی صادراتی ما
دخیل هست،
اثر میذاره. بعدی. چون اینجا داره فضای بازار مصرف رو در نظر میگه. اینجا بسته‌بندی به ما میگه که یا در واقع به عبارتی محدوده عمل کرد و وظایفی رو که از بسته‌بندی خودمون انتظار داریم مشخص میکنه. این چکلیست میگه که خب ما نیاز نداریم که بسته‌بندیمون برای ما جذابیت ظاهری داشته باشه.
بعدی.
اون کمک میکنه. این موضوع ارتباط مستقیم و مؤثری با هزینه تمام شده داره و وجهه تجاری ما. من میخوام اینو به تولید کنندگان محترم عرض کنم که هزینه بیمورد میتونه شخصیت ما رو پیش مشتری پایین بیاره.
بله.
این رو من شنیدم در یک کشور خارجی. ما بعضی از محصولات پتروشیمی خودمون رو بنا به دلایلی روی پالت‌های پلاستیکی بسته‌بندی می‌کردیم.
بله.
با یک شرکت اروپایی وقتی من صحبت می‌کردم به من گفتش که ما انقدر مثل شما پولدار نیستیم که پالت پلاستیکی استفاده کنیم. با طعنه این رو داشت می‌گفت که شاید منظورش این بود که شما بیهوده دارید خرج می‌کنید برای محصولی که بازگشت نمیخواد داشته، یعنی اون پالت به شما بر نمیگرده. پالت مثلا اونها خودشون پالت رو در جایی استفاده میکنن که این پالت میره بر میگرده، دوباره پر میشه میره بر میگرده، چون پلاستیک یه چیز ارزشمند و پایدار هست.
بله.
اونها خودشون از پالت های چوبی استفاده میکردن.
خب مزیت اونها چیه نسبت به مزیت پالت پلاستیکی که ما ترجیح میدیم و ارجحیت داره برامون در کار کردن؟
البته این سوال رو بهتر خود پتروشیمی جواب بده.
بله.
که توجیهش برای استفاده از پالت پلاستیکی تو محصول مصرفی چی هست. اما میشه یک نکاتی هم در نظر گرفت. در ایران دسترسی به چوب مثل اروپا و آمریکای شمالی نیست.
بله.
اونجا منابع چوب خیلی بیشتر هست و انتخاب اولشون چوب هست و پلاستیک هم در واقع پلیمر هم برای اونها گرون تموم میشه. در ایران پلیمر برای ما ارزون‌تر تموم میشه و برای اونها گرانتر تموم میشه، ولی دلایل فنی دیگه هم در پتروشیمی ممکنه وجود داشته باشه که برای پتروشیمی به صرفه تر باشه استفاده از پالت پلاستیکی، که در چشم خریدار اروپایی اونها به نظر نیومده و فقط یک ولخرجی به نظر اومده. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم اگر لزومی نداره که هزینه اضافه بکنیم، شخصیت و وجهه خودمون رو با اجرای کار بیهوده و هزینه اضافه که حتی ممکنه مشتری فکر کنه که ما پولش رو داریم از اون میگیریم، یعنی فقط فکر نکنه که ما ولخرج هستیم، میگه نه اینا یه جوری از یه جای کالا کم کردن و پول این بسته‌بندی اضافه رو دارن از من میگیرن، اونجا هم میتونه یه همچین تبخمی رو ایجاد کنه و به ضرر ما تمام بشه. در واقع من اینو کوتاهش کنم که همه چی فقط به اندازه خودش، یعنی در خصوص بسته‌بندی ما بسته‌بندی پرخرج و موفق نداریم، بسته‌بندی درست باید همون مقداری که باید بهش توجه بشه.
متشکرم آقای رضا نورایی به خاطر حضورتون و صحبت‌های خوبتون در برنامه آموزش صادرات. امیدواریم که شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم رضایت کافی و وافی رو از این برنامه داشته باشید. در برنامه دیگر باز هم گفتگو خواهیم کرد درباره بسته‌بندی و اهمیت کالا در صادرات. به پایان برنامه آموزش صادرات رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، میخواهد همه را از عشق نصیبی باشد، میخواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار. عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق پیدا و پنهان، که پیدا و نهان داند به یکسان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی شبکه رادیوی اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه، انشاءالله که چرخ کسب و کارتون تا این لحظه به خوبی و خوشی چرخیده باشه امروز، و انشالله روزی رو پر از روزی در پیش داشته باشید. انشالله که موفق و معید باشید. خدا رو شکر میکنم که باز با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های عیار در محضر شما شنوندگان گرانقدر هستم. برنامه عیار برنامه‌ای است که به استقبال اذان ظهر به افق تهران میره و برنامه ظهرگاهی است، و در این برنامه ما به یک موضوع اقتصادی هم میپردازیم. هم کارشناس حقوقی و هم کارشناس مذهبیمون انشاءالله در فواصل برنامه با شما همراه هستند و به بیان بحث کارشناسی پیرامون اون مسئله اقتصادی خواهند پرداخت. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد رضا دهدست از اساتید دانشگاه و کارشناس محترم حوزه مذهبی و اسلامی برنامه عیار هستیم. عرض سلام و ادب و احترام آقای دهدست عزیز و گرانقدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که اون چه که میگیم و میشنویم مرضی رضای خدا باشه و مطرح کردن این برنامه و مطالب مفیدی که در آن مطرح میشه فتح بابی بشه برای شنوندگان بزرگوار و خوب ما که مطالعه بیشتری در این باب انجام بدن.
زنده باشین انشالله. حاجی دهدست، در برنامه امروز عیار در باب احکام معاملات خیارات رو میخوام به اتفاق شما در محضر شنوندگان عزیز گرانقدر برنامه عیار بررسی کنیم از نظر مسائل مختلف اسلامی. خیارات رو اگر که محبت بفرمایید برای ما باز بفرمایید، متشکر میشم.
بله، بحث خیارات یا خیار در فقه اقتصادی ما یک بحث بسیار مفصل و وسیعی است، و ما انشاءالله در این برنامه به طور خلاصه و فهرست معروفترین خیارات رو که 6-7 هستن فقط نام میبریم. قبل از این که وارد بحث بشیم من تذکری عرض کنم، و اون این که کلمه خیار در فقه اقتصادی ما به معنای اختیاره، یعنی در معاملات و عقود و قراردادها کسی حق عشق فسخ و جدا کردن داشته باشه. مثلا وقتی ما میگیم خیار مجلس، یعنی من یه معامله انجام دادم، همونجا تا جدا نشدیم من حق جدا شدن دارم، یعنی میتونم معامله رو فسخ کنم.
پس یعنی کردم... فیلم مجلس در واقع.
بله فیلم مجلس، هنوز حالا شروطش رو عرض خواهم کرد ولی فیلم مجلس درست. بله. من میخواستم عرض کنم که این کلمه خیار همون اختیار خودمون در ادبیات فارسی ماست، یعنی کسی حق رجوع داره، حق برگشت داره. اصلا در فقه،
یعنی اختیار در فسخ معامله.
بله بله در بله. فسخ معامله. بله. اصلا در فقه اقتصادی ما یه همچین چیزی رو به عنوان قاعده قرار دادن برای اینکه آدم‌ها گاهی اوقات واقعا فراموش میکنن بعضی چیزها رو، یعنی غفلت میکنن. مثل کسی که آمده چیزی رو خریده و واقعا نیاز داشته خریده، برده یه یادش اومده که من اشتباه کردم اینو خریدم، بایستی یه چیز مهمتر رو میگرفتم، اولویت با فلان چیز بود، بنابراین من هنوز دست به این نزدم ببرم مثلا پس بدم. به ما یاد دادن که در مواردی با شرایط معین وقتی کسی معامله ای رو انجام داد و یه یادش اومد که یه مشکل خاصی داره، اجازه برگشت بهش بدید، اجازه بازگشت و فسخ البته با شرایط معینی بهش بدید. این مثالی رو که در ابتدای عرایزم عرض کردم، این اولین خیاره در بحث خیارات، یعنی خیار مجلس. اسمشو گذاشتن خیار مجلس، یعنی اختیار فسخ یک معامله تا وقتی که طرفین در مجلس عقد قرارداد هنوز هستن و از همدیگه جدا نشدن. همین الان یه قرارداد نوشته شد، من هم امضا کردم. همین الان که من این قرارداد رو امضا کردم،
یه تلفنی به شما شد؟
بله، یه کسی تماس گرفت و گفت مشکلی فلانجا پیش آمده و این قرارداد رو ننویس، اولویت جای دیگره. من به اون میگم که آقا من همین الان امضا کردم این قرارداد رو. به ما اجازه دادن که چون هنوز از همدیگه جدا نشدیم همینجا قرارداد رو فسخ کنیم. البته این استثناءاتی داره که من دوتا دونش رو خدمتون عرض خواهم.
خیلی متشکرم. انشاءالله تو برنامه بعد در ادامه احکام معاملات با دیگر خیارات انشاءالله در محضر شما و شنوندگان عزیز بزرگوار باشیم. موافق دانجا؟
انشاءالله تا
زنده باشی. انشاءالله شما رو به خدای ممنون می‌سپاریم و با شما شنوندگان عزیز و گرانقدر همچنان همراه هستیم. خب همراه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر همچنان هستیم. اینجا برنامه عیار هست و میخوام به اتفاق شما عزیزان بحث حقوقی برنامه امروز رو بشنویم. کارشناس حقوقی برنامه ما امروز دکتر هومان عسکری هستند که از وکلای پایه‌ای که دادگستری هستند.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور همه شنوندگان برنامه عیار. در ارتباط با موضوع برنامه امروز خیارات، نکاتی رو که در ارتباط با این موضوع به نظر برای شنوندگان عزیز مثمر ثمر هست من عرض میکنم و قبل از اینکه وارد بحث بشم، امیدوارم که هیچ مشکل حقوقی برای همه شنوندگان و هموطنان عزیزمون پیش نیاد و اگر هم مشکل حقوقی پیش بیاد، مثل کلیه آرزوهایی که برای شنوندگان دارم این که با مصالحه و سازش که اولویت اصلی و اساسی هست بتونن مشکل خودشون رو حل کنند. اما در ارتباط با بحث امروز خیارات، در ارتباط با خیارات یکی از مهمترین مباحث موضوعی در علم حقوق و همچنین در دادگاه بحث فسخ معاملات هست که خیلی از هموطنان عزیزمون معمولا با این موضوع مرتبط هستن و مشکلاتی براشون پیش میاد. اما در ارتباط با خیارات یا فسخ معاملات قانون مواردی رو مطرح کرده که من در ادامه برنامه این مسائل رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می کنم. در ارتباط با خیار شنوندگان عزیز توجه داشته باشند کلمه اختیار رو به کار ببرند، یعنی شخصی این اختیار رو داشته باشه که معامله رو برهم بزنه یا نه قانون این اجازه رو داده باشه که معامله رو برهم بزنه. در ارتباط با خیار اصل بر این هست که قرارداد و معاهده یا قولنامه و بیعنامه‌ای که میان طرفین امضا میشه، این بیعنامه و این قرارداد الزام آور هست، یعنی هر دو طرف باید به تعهدی که انجام باید بدن باید پایبند باشن و مطابق آیه قرآن و احادیث متعدد به عهد و قرارداد خودشون وفا کنن. یعنی اصل این هست که شما وقتی قراردادی رو انعقاد میکنید این قرارداد باید انجام بشه و قابل برهم زدن نیست. مثلا وسیله نقلیه رو معامله میکنید، ملکی رو معامله میکنید یا هر وسیله دیگری که معامله میشه در عرف جامعه و بازار صنعت و تجارت باید حتما انجام بگیره. اما اصولا قرارداد الزام آور هست، اما در مواردی که استثناء هست قانونگذار و طرفین مواردی رو پیش بینی میکنند که این قرارداد فسخ بشه یا اینکه قانون پیش بینی میکنه که فسخ بشه. بدین نفع که اگر طرفین قرارداد در قرارداد با همدیگه به این نتیجه برسن که در مواردی موضوع رو باید فسخ کنن، حالا شخصی به این نتیجه میرسه که ضرر میکنه یا شخصی اون چیزی رو که از قرارداد مورد نظرش هست یا نتیجهی که میخواد عایدش بشه رو به دست نمیاره، سعی میکنه که مواردی رو که به عنوان فسخ در نظر گرفته میشه در قرارداد بگنجونه که بعدن مشکلی براش پیش نیاد. حالا هر جا طرفین تصمیم گرفتن که این قرارداد فسخ بشه فسخ رو پیش بینی میکنند، اما اگر جایی که طرفین فسخ رو پیش بینی نکردند، یعنی شخصی ضرری متوجه اون شد یا موارد دیگه، باید ببینیم قانون آیا مصادیقی رو یا مواردی رو که متناسب با ادعای طرف معامله هست بیان میکنه با اون صحبتاش و ادعاش منطبق هست که قانون از ادعای اون حمایت کنه یا نه. یعنی اصل بر این هست که قرارداد باید حتما انجام بگیره، اما در مواردی که طرفین توافق کرده باشن که فسخ باشه که مثل توافق اقدام میکنن، اما اگر توافق نباشه بر اساس قانون باید اقدام کرد و ببینیم قانون چه مواردی رو پیش بینی کرده.
تا وقتی که اقتصاد علمی است، یعنی ریاضیات تجربه است، استدلال عقلی است، اسلامی است، ولو شرق